ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما فارسی زبان هایی که با ما هستید از هر نقطه‌ای در جهان. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 29 شب از تیر ماه، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. اجازه بدید این بخش رو هم با خبرها شروع کنیم. همکارم فرهنگ قوی در استودیوست.
با درود فراوان، رسانه‌های دولتی ترکیه روز سه‌شنبه گزارش دادند که وزارت آموزش و پرورش این کشور 15200 معلم را به اتهام وابستگی به گروه فتح‌الله گلن اخراج کرده است. وزارت کشور نیز حکم به اخراج 8777 نیروی پلیس داده است. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، وزیر خارجه ایران سند ادعایی منتشر شده از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس مبنی بر کمتر شدن محدودیت‌های برنامه‌های هسته‌ای ایران پس از 11 تا 13 سال را مایه افتخار دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه تأکید کرد که وقتی تمام این سند منتشر شد مشخص می‌شود به گفته او ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه دوشنبه خبر داده بود که به سندی مرتبط با توافق هسته‌ای ایران دست یافته که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. اسوسییتد پرس مدعی است که این سند پیوست محرمانه توافق هسته‌ای سال گذشته ایران و شش قدرت جهانی است و بر اساس آن بعد از 11 تا 13 سال ایران می‌تواند بیش از 5000 سانتریفیوژ ناکارآمد خود را با 3500 دستگاه پیشرفته تر جایگزین کند. آمریکا وجود چنین پیوست محرمانه در توافق هسته‌ای را رد کرده است. در ایران، عباس عراقچی رئیس تیم هسته‌ای ایران در نشست کمیسیون برجام در وین در واقع میگوید طرف‌های مذاکره با تهران بر سر حل و فصل برنامه اتمی‌اش روز سه‌شنبه موافقت کردند تا موانع مبادلات بانکی با ایران را رفع کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عراقچی این اظهارات را روز سه‌شنبه در پایان چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور دیپلمات‌های آمریکایی و کشورهای دیگر در وین پایتخت اتریش بیان کرد. وی اظهار داشت واضح است که این پیامی برای وزارت خزانه‌داری آمریکاست تا برای بانک‌ها و مؤسساتی که مایل به کار با ایران هستند مسائل را شفاف‌تر سازد و فضای مناسب و سازنده‌ای را برای معاملات آنها فراهم سازد. بر اساس برجام، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را تعلیق یا تعطیل کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو شود. در خبری دیگر، هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه از طریق ویدیو کانفرانس تشکیل جلسه می‌دهد تا محرومیت احتمالی روسیه از حضور در المپیک 2016 ریو در برزیل را بررسی کند. کمیته بین‌المللی المپیک در سایت خود اعلام کرده که این جلسه در واکنش به گزارش سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ برگزار خواهد شد. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که ورزشکاران تیم‌های ملی روسیه در تقریبا تمام رشته‌ها از سال 2011 تا 2015 در هر دو المپیک تابستانی و زمستانی از مواد نیروزا استفاده کردند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. تازه ترین خبرها درباره تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر ایران. یک نماینده مجلس گفته در این زمینه هیچ منعی وجود ندارد.
بر اساس نظر تفصیلی شورای نگهبان در سال 67، تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان و دیگر دستگاه ها ممنوع اعلام شده.
با کشف ماموران نیروی انتظامی ایران قاچاقی به ارزش 190 میلیارد تومان.
نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که رسانه‌های دولتی ترکیه از اخراج صدها معلم و لغو مجوز فعالیت هزاران معلم در مدرسه‌های خصوصی به اتهام وابستگی به گروه فتح الله گلان خبر داده. شمار اخراج شدگان از نهادهای دولتی و امنیتی ترکیه هم هر ساعت بیشتر و بیشتر میشه. آخرین خبرهای ترکیه رو با همکارم جمشید زند دنبال کنیم که در استودیو با من هست. جزئیات بیشتری تا این لحظه یا منتشر شده در مورد آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع؟
بله آزاده، هر ساعت و میشه گفت هر لحظه خبرهای جدیدی میرسه درباره دستگیری ها و پاکسازی ها. دستگیری ها عمدتاً در روزهای شنبه و یک شنبه در بین ارتش و پلیس نیروهای امنیتی بود که هنوز هم ادامه داره و از روز دوشنبه پاکسازی وزارتخونه های مختلف شروع شده. تا الان نزدیک به 50,000 نفر از کارمندان دولت از کار برکنار و یا تعلیق شدن. در وزارت آموزش ملی ترکیه 15,000 معلم تعلیق شدند و امروز مجوز 21,000 معلم هم که در مؤسسات آموزشی خصوصی مشغول به کار بودند لغو شدند، که این به معنای اخراج از کار هستش. در حقیقت از 1577 نفر رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دولتی کشور هم خواسته شده که استعفاهاشون رو به شورای آموزش عالی بفرستن، یعنی رؤسای تمامی دانشگاه‌های دولتی ترکیه تغییر می‌کنن. در وزارت کشور نزدیک به 9000 نفر از جمله 30 استاندار، 47 بخشدار و حدود 8000 پلیس اخراج شدند. در وزارت آموزش اجتماعی و خانواده 400 نفر اخراج شدند. در اداره امور دینی کشور نزدیک به 500 مقام مذهبی از جمله 3 تن از امامان جمعه از کار برکنار شدند. در ترکیه همونطوری که میدونیم بیش از 85 هزار مسجد وجود داره. دیروز هم 1500 نفر از کارمندان وزارت دارایی به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن اخراج شدند و امروز اعلام شد که از سازمان امنیت اطلاعات ترکیه میت هم 100 نفر اخراج شدند و همچنین صبح امروز اعلام شد که 257 نفر از کارمندان دفتر نخست وزیری ترکیه اخراج شدند. از طرف دیگه فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها ادامه داره. روز سه‌شنبه مجوز فعالیت 24 شبکه رادیو تلویزیونی و 20 سایت اینترنتی متهم به هواداری از آقای فتح الله گولن لغو شدند.
اینایی که شما گفتید در مورد پاکسازی‌ها بود، اخراج‌ها و برکناری‌ها، چه جزئیاتی مرتبط با کودتای نافرجام جمعه شب ترکیه منتشر شده؟
در چند ساعت اخیر و دیشب بتونیم بگیم یه جزئیات بیشتری منتشر شده از کودتای نافرجام جمعه شب، از جمله این که ساعت 4 بعد از ظهر جمعه سازمان اطلاعات ترکیه، امنیت ترکیه، میت از طرح کودتا باخبر شده و رئیس سازمان به مقر ستاد کل ارتش ترکیه در آنکارا رفته. جلسه با شرکت رئیس ستاد کل و چند نفر از مقامات ارشد ارتش تشکیل شده و برنامه ضرب العجلی برای جلوگیری از کودتا ریخته شده. بعد از این جلسه به تمام پایگاه‌های هوایی در کشور دستور داده شده که هیچ جنگنده و یا هلیکوپتر نظامی حق پرواز نداره و تانک‌ها هم نمیتونن از پایگاه خودشون خارج بشن. در همین حال گفته شده که طرح اولیه کودتا برای شروع عملیات در ساعت 3 بامداد و اعلام حکومت نظامی در ساعت 6 صبح بود، ولی وقتی کودتاگرها متوجه شدند که فرماندهی کل ارتش و سازمان امنیت مطلع شده، برنامه‌شون رو جلو کشیدن و ساعت 10 شب در حقیقت این کودتای نافرجام عملیاتش شروع شد. مهمترین مسئله هم که هنوز اطلاعات دقیقی درباره‌اش نیست، رهبری کودتا و طراحان اونه. تا دیروز گفته میشد آکن اوزتورک، فرمانده سابق نیروی هوایی، رهبری کودتا رو در دست داره. اما آقای استوک روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد و به نوشته مطبوعات ترکیه در بازجویی‌ها به دادستان گفته بود که در کودتا نقشی نداشته و همچنین تأکید کرده بود که روز کودتا در ازمیر بود و حوالی ساعت 1:30 ظهر همراه با فرمانده نیروی زمینی به آنکارا برگشته.
همه جا صحبت فتح الله گولن هست. چه خبرهایی داریم از ماجرای بازگرداندن آقای گولن از آمریکا به ترکیه؟
آخرین خبرها در این مورد این هست که دولت ترکیه میگه که درخواست استعداد رسمی رو به آمریکا فرستاده ولی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که هنوز این درخواست رسمی به دستشون نرسیده. جدیدترین خبر هم هست که CNN ترک اینو ساعتی پیش منتشر کرد، این است که در این درخواست استرداد از مقامات آمریکایی خواسته شده که آقای گولن رو به مدت 60 روز در آمریکا به طور موقت بازداشت بکنن. که آقای آمریکا که تون واکنش امروز نشون نداده.
متشکرم از شما جمشید زن بود. آخرین خبرهای ترکیه رو شنیدید در سایت ما radiofarda.com، میتونید اخبار رو دنبال کنید. اما ما منتظر شنیدن نظرات شما در مورد کودتای نافرجام ترکیه هستیم.
همچنان که کودتا در ترکیه محکوم است، تصفیه های بی حد و حد در نهادهای مدنی ترکیه بعد از کودتا هم محکوم است.
آقای اردوغان، قدیمی ها میگن یه سوزنی به خودت بزن یه جوالدوزی به مردم. یه کشوری مثل سوریه، یه کشور سکولار و دموکراتیک مثل سوریه رو میری به هم میریزی به خاطر خواسته های نامشروع خودت. حالا چه مزه میده؟ چی میگه تو برنده کودتا شدی؟ تو شکست خوردی. مردم سوریه دومن تو گرفت.
این موفقیت آقای اردوغان به مردم ترکیه تبریک میگم، تمام مسلمانان جهان تبریک میگم. و راستی که بعضی کشورهای حتی اسلامی به نام اسلامی گفتن هم از این پیروزی آقای اردوغان خوش نشدند، اما خداوند پشت پناه آقای اردوغان است و پیروزی خون بر شمشیر است. خداوند حفظ کن آقای اردوغان.
جناب آقای اردوغان، اشتباهی که انقلاب ایران در سال 57 کرد شما مرتکب نشوید، چون در سال 57 تمام عمرای ارتش اهم از نیروی هوایی و نیروی زمینی تیرباران شدند و بعد در سال 59 تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق از کمبود این عمرای ارتش حسرت خوردند.
دو سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. مجله شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. یک نماینده مجلس گفته تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هیچ معنی نداره و مجلس میتونه عملکرد همه نهادها رو زیر ذره بین قرار بده. تا به حال بسیاری از تلاش‌های مجلس برای تحقیق و تفحص از این گونه نهادها با مانع روبرو شده. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش آفتاب نیوز، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه آقای خامنه ای اجازه داده است که کمیسیون اصل 90 نهادهای زیر مجموعه رهبری و حتی دفتر او را مورد نظارت قرار دهد، جای بحث و مصلحت اندیشی نیست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دهم با استناد به گفته‌های آقای خامنه‌ای در دیداری با نمایندگان مجلس دهم در 16 خرداد ماه امسال میگوید آقای خامنه‌ای در این دیدار بر بعد نظارتی و به سرانجام رساندن تحقیق و تفحص‌های مجلس تأکید کرده است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس دهم از جمله گفت که مجلس در رأس امور است و باید به وظایف قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص عمل کند، بدون اینکه مشخصاً از تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر خود نامی ببرد.
مجلس شورای اسلامی جایی که اداره کشور و قانونگذاری کشور اونجاست. این ریل گذاری، شما حرکت دولت رو اولا ریل گذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده که از جملهش تحقیق و تفحص، هیچ ملاقاتی هم با همکاری با دولت نداره. مجلس باید با دولت همکاری کنه، اما این همکاری به معنای گذشت از حقوق مجلس نیست. باید حق خودتون رو استیفا کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید، محافظه کنید. چرا نشد؟ چرا کم شد؟ چرا جور دیگه شد؟
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در حال این نظر را مطرح می‌کند که در 17 خرداد ماه سال گذشته محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در صحن علنی گفت که به رغم تقاضای مجلس برای تحقیق و تفحص درباره پرونده فساد 12000 میلیاردی در بنیاد تعاون ناجا، به مجلس اجازه تحقیق و تفحص داده نشده است.
ما موضوع تحقیق تفحص از بنیاد تعاون ناجا را سال گذشته مطرح کردیم. متاسفانه تخلفات عدیده اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وجود داره. از دوستان خواستیم به ما گزارش بدن. تا امروز یک صفحه گزارش بنیاد تعاون ناجا در خصوص تخلفات بزرگ اقتصادی که انجام دادن ندادن.
پیش از این هم آقای خامنه‌ای در 28 خرداد ماه سال 1380 در پاسخ به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس وقت که در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای نوشته بود که تأکید حضرت عالی بر بلا مانع بودن تحقیق و تفحص در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری موجب امتنان خواهد بود، نوشته بود که به نظر این جانب برخورداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود سازمان است. آقای خامنه‌ای در نامه خود به رئیس مجلس وقت تقاضای اجازه تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر او را بی جواب گذاشت و تنها به صدا و سیما اشاره داشت. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید معمولاً این اجازه موردی است و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای اجازه تحقیق و تفحص از همه نهادها را صادر کرده باشد.
بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در سال 67 تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌ها ممنوع اعلام شده. از سوی دیگه بر اساس آیین‌نامه مجلس تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور پرونده‌هایی که در قوه قضاییه در جریان هست نمیشه. تحقیق و تفحص از دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم بر اساس آیین‌نامه مجلس تنها با نه ایشون امکان پذیر هست. اون برداشتی که میشه از آیین‌نامه مجلس داشت این هستش که این اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظرش موردی هست، چون اگر این اجازه عام بود که نیازی به ذکر کردنش در آیین‌نامه مجلس نبود و میشد مانند همه دستگاه‌ها تحقیق و تفحص مانعی نداشته باشه. پیش از این هم مواردی که تحقیق و تفحص شده از دستگاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله از صدا و سیما در مجلس ششم و یا از قوه قضاییه در مجلس هفتم با اجازه موردی ایشون بوده و به نظر نمیرسه که مجلس بتونه از همه دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص بکنه.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پرونده‌های تخلف‌ها در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و تأکید رئیس پیشین این کمیسیون مبنی بر این که قرائت گزارش برخی تحقیق و تفحص‌ها همچون پرونده بنیاد شهید صلاح نیست اعلام کرد خواندن این گزارش در مجلس من ای ندارد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در واکنش به موضوع مفقود شدن 17 پرونده مربوط به تخلف‌های دولت احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم گفت بعید می‌داند که پرونده‌ای در این کمیسیون مفقود شود، اما ممکن است پرونده‌ای را از دستور کار خارج کنند.
یک نماینده مجلس گفته تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر ایران هیچ منعی نداره و میتونه فعالیت این نهادها زیر ذره بین قرار بگیره. جواد کوروشی گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 22:18 در تهران بشنویم از کالای قاچاقی به ارزش 190 میلیارد تومان که تازه ترین کشف ماموران نیروی انتظامی ایران خوانده شده که از اون به عنوان بزرگترین محموله قاچاق بعد از انقلاب 57 یاد می کنند. بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قاچاق کالا رو 3 برابر بودجه عمرانی کشور می دونند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فرمانده یه نیروی انتظامی هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب در ایران خبر داد و گفت 23 نفر از رابطان و کسانی که در سازمان‌های مرتبط با این باند همکاری داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، سردار عزیزالله ملکی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یکی از بازاریان بزرگ تهران را به عنوان بزرگترین مهره در این پرونده بازداشت کردند، گفت کشف این محموله شامل 210 کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان است. علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی قبل به شبکه یه خبر تلویزیون ایران گفت قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از حسی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل داره، از منشأ چرا برخورد نمی‌کنیم؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
اول اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مس گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوع ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه با این مسئله مبارزه کنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز چندی قبل مدعی شد کشفیات گمرک ایران از 37 میلیارد تومان در سال 93 به 472 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته. آقای خورشیدی در گفتگو با تلویزیون ایران هم آمار دیگری از مجموع کشفیات تحویلی به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی داد.
مجموع کشفیات تحویل شده به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در سه ماهه نخست سال 1394 181 میلیارد تومان بوده که این عدد در سه ماهه نخست سال 1195 به 1631 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواهید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید.
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد تلویحاً سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کرده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهای در اختیار، از اسکله‌های غیرقانونی تا رودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن. و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای زینوفیلی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارند.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفت اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند، باید با تصمیم جدی 100 تای آنها را تعطیل کرد.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سودآوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چند هفته پیش گفت در سال 1392 شاهد ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم، ولی این میزان در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید.
گزارش وحید پروفسور دوشندی در مورد کشف ماموران نیروی انتظامی ایران قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله همچنان با شما هستیم. آخرین گزارش امشب رو بشنویم. خبرگزاری ها گزارش دادن نخستین روز گرد همایی حزب جمهوری خواه آمریکا با آشفتگی و مخالفت های بعضی از هیئت های نمایندگی چند ایالت همراه بوده. از طرفی جنجال مربوط به سخنرانی همسر دونالد ترامپ مبنی بر استفاده کلمه به کلمه یه بخشی از سخنرانی 8 سال پیش میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا بحث‌های فراوانی رو به وجود آورده. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
نخستین روز کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه در شهر کلیولند ایالت اوهایو برخلاف انتظار روز پر التهابی را سپری کرد و سخنرانی شامگاهی ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ نیز جنجال بزرگتری را به وجود آورد. در نخستین روز مخالفان دونالد ترامپ کوشیدند که از رسمیت یافتن نامزدی او در مبارزات انتخاباتی پاییز آینده جلوگیری کنند، ولی با رأی‌گیری شفاهی توسط استیو ومک از نمایندگان ایالت آرکانزاس در کنگره قائله به طور گذرا به پایان رسید.
Those in favor of the rules package will say aye.
آقای ومک رئیس دوره‌ای کنوانسیون گفت که به باور او آرای موافقان کاندیداتوری دونالد ترامپ بیش از رأی مخالفان بوده است. با این حال در طول روز و شب و در جریان سخنرانی‌ها بعضی از مخالفان همچنان با فریادهای اعتراض‌آمیز به مخالفت خود ادامه دادند. ولی آنچه در صدر خبرها قرار گرفت نه این اعتراض‌ها و نه تظاهرات مخالفان و موافقان در خارج از محل کنوانسیون که متن سخنان ملانیا ترامپ بود که برخلاف سنت پیشین با حضور شخص دونالد ترامپ در صحنه و معرفی همسرش آغاز شد. آقای ترامپ در معرفی همسر خود که برای بسیاری از آمریکاییان فردی ناشناخته است از صفتهایی مانند فوق‌العاده، باور نکردنی و شگفت‌انگیز استفاده کرد و خانم ترامپ هم در اوصاف همسرش گفت که دونالد ترامپ آماده خدمتگزاری و رهبری این کشور به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکاست.
Ladies and gentlemen, Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها اما روز سه‌شنبه تنها به آن بخشی از سخنرانی ملانیا ترامپ پرداختند که رونوشت دقیق سخنرانی 8 سال پیش میشل اوباما در معرفی همسر خود باراک اوباما بود.
From a young age, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life.
خانم ترامپ از چگونگی بزرگ شدن خود در خانواده ای معتقد به محترم داشتن دیگران سخن می گفت و اینکه چگونه پدر و مادر او همواره باور به ارزش ها را در زندگی حرفه‌ای و رفتار احترام آمیز با مردم را مورد تاکید قرار می دادند و توصیه می کردند که این ارزش ها باید به نسل های آینده انتقال یابد. خانم ترامپ گفت که او در چنین محیطی با چنان پدر و مادری پرورش یافته است. این واژگان و عبارات برگرفته از سخنرانی 8 سال پیش خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا در کنوانسیون ملی حزب دموکرات بود که اکنون سوژه بحث محافل ژورنالیستی و سیاسی آمریکا شده است.
And Barack and I were raised with so many of the same values. Like you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do.
با این حال تیم انتخاباتی دونالد ترامپ و نیز خود او در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها انتقادهای وارده را مردود دانستند و مدیر مسئول کمپین آقای ترامپ در گفتگو با CNN اصرار ورزید که هیچ گونه اشتباهی صورت نگرفته و ایرادها هم نابجا و مضحک است. او همچنین خانم کلینتون را مورد شماتت قرار داد، ولی رسانه ها آن بخش از سخنان خانم ترامپ را سرقت ادبی عنوان دادند. در نخستین شب کنوانسیون جمهوری خواهان چند تن از اعضای کنگره و مقام های پیشین دولتی و از آن جمله رادلف جولیانی شهردار پیشین نیویورک سخنرانی کردند.
This includes undoing one of the worst deals America ever made. Obama's nuclear agreement with Iran.
آقای جولیانی در ضمن سخنانش توافق اتمی دولت اوباما با ایران را نیز به باد حمله گرفت و آن را بدترین توافق اتمی نامید که سرانجام ایران را به یک قدرت اتمی تبدیل خواهد کرد. شهردار پیشین نیویورک مدعی شد که دولت اوباما میلیاردها دلار در اختیار رژیمی قرار می‌دهد که بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان است.
and our allies.
نکته دیگر که در نخستین روز و شب کنوانسیون ملی جمهوری خواهان از دید تیزبین روزنامه‌نگاران پنهان نماند، جایگاه خالی رهبران و شخصیت‌های تراز اول حزب بود که تنها برای دو ساعتی سناتور بازنشسته و پیر باب دول در آن جای گرفت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن در مورد آنچه که در نخستین روز گرد همایی حزب جمهوری خواه آمریکا گذشت. در بخش‌های آینده ما باز هم در مورد روز دوم این گرد همایی خواهیم داشت. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.